بسم الله الرحمن الرحيم. بلغة الأستاذ فتوي جلسة هيفداون.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب مقدمه در اول کتاب آمده بود، در واقع برای کل کتاب بود. بعد که مقدمه تمام شد میخواییم وارد بشیم به علم معانی، بعد از علم معانی عمل به بیان و بعد از علم بیانم بعدی. در اول علم معانی خودش یک مقدمه خاصی برای علم معانی ذکر کما این که در علم بیان هم اول یک مقدمه برای خصوص علم بیان ذکر خواهد کرد. ما الان وارد میشیم به مقدمه ای که مال خصوص علم معانیه. خب یک علم المعانی، این فهرست این مباحث را، فهرست نیست البته، عناوین را تا 10 در اینجا ذکر کرده، یکی یکی اینا بحث میشه. مقدمتون، این مقدمه قبل از اون 10 تا 3. مقدمتون تقدم ان الكلام البلیغ هو الذي يصوره المتكلم به صورت تناسب و احوال الخطاب و اذن فلا بد لطالب البلاغته ان یدرس هذه الاحوال و الصور المناسبه لها فيجعل لكل مقام مقالا يناسبه و قد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال باسم علم المعاني. میگه گذشت، گذشت یعنی در مقدمه کتاب گذشت، این که کلام بلیغ اون کلامی است که تصویر میکند او را متکلم به یک صورتی که اون صورت مناسب با احوال خطابه. کلام بلیغ رو تعریف کرد، کلامی که فصیح باشد مطابق با مقتضای حال باشد. کلام بلیغ اون کلامی است که تصویر میکند او را متکلم به یک صورتی که مناسب با احوال خطابه. این را اونجا گفتیم. و اذن، چون علم معانی در واقع بلاغت درست کنه، یعنی کلامی که فصیحه با کاربرد قواعد علم معانی بلیغ در میاد، خصوصیاتی که به وسیله اونها لفظ مطابق با مقتضای حال در میاد اعمال میشه، از اون طرف هم فصیح باشه نتیجه کلام می شود بلیغ. میگه چون قصد از این قرار است و در این هنگام پس چاره نیست برای طالب بلاغت این که بخواند این احوال را. اونجا داشت الکلام البلیغ هو الذی یصوره المتکلم به صورت تناسب و احوال الخطاب. ما در اینجا در واقع یک احوال خطاب داریم، یکی هم احوال لفظ داریم. کلام به وسیله اون احوال لفظ مطابق با حال خطاب میشه. از صورت المناسبه یعنی اون احوال لفظ را داشته باشه که به وسیله داشتن این احوال لفظ کلام مطابق با مقتضای حال در بیاد و بلیغ بشد. لذا میگه در اینجا در علم معانی کسی که طالب بلاغته بایستی هم احوال خطاب را بخواند هم اون احوال لفظ را بخواند، که کلام به وسیله این احوال لفظ با اون احوال خطاب مطابق در بیاد. از صورت المناسبه یعنی دارای احوال لفظ باشد. کدام احوال؟ اون احوالی که لفظ به وسیله اونها مطابق با مقتضای حال در میاد.
در واقع احوال لفظ مقدمه احوال خطاب
وسیله است. احوال لفظ وسیله است برای مطابق در آمدن کلام با احوال خطاب.
دو چیز
متفاوته. مثلا حالا در اون مثالی که گفتیم زیدون جائن میخواد القا بشود به مخاطب منکر، حال خطاب انکار، حال لفظ تأکیده. این کلام به وسیله تأکید مطابق با حال خطاب در آمده و در این هنگام پس چاره ای نیست برای طالب بلاغت این که بخواند این احوال را. کدام احوال؟ احوال الخطاب را. و همچنین بخواند از صور المناسبت لها، اون صورتهای را که مناسب با این احوال خطابن. اون صورتها هم احوال لفظه، اون صورتها هم احوال لفظه، یعنی متکلم هم احوال خطاب را باید بخواند هم احوال لفظ را باید بخواند. اون وقت بتواند با کاربرد احوال لفظ کلام مطابق با احوال خطاب بشه. بخواند این احوال را و بخواند اون صوری را که مناسب با این احواله. صور در واقع احوال لفظه. پس قرار بدهد برای هر مقامی مقالی را که، مقال یعنی گفتار، مقالی را که مناسب با اون مقامه. قرار بدهد برای هر مقامی مقالی را که مناسب با اون مقامه. مقام هم قبلا گفتیم به چه گفته میشد مقام؟ ها تمام شد. وقد اتفق رجال البیان، کلمه بیان گاهی استعمال می شد در لسان این بلاغیین به معنای علم بیان که مقابل معانی و بدیه. گاهی اوقات بیان استعمال می شد به معنای مجموع این علوم ثلاثه بلاغت. بیان یعنی علم معانی و علم بیان و علم بدیه. بیان به این معنا استعمال می شد. اینجا که میگه رجال بیان، منظور از بیان خصوص علم بیان مقابل معانی و بیان نیست، بلکه مراد از بیان علوم بلاغت. و به تحقیق اتفاق کرده اند علمای بیان بر نامگذاری کردن علم آنچنانه ای را که شناخته می شود به وسیله اون احوال لفظ عربی. کدام احوال؟ اون احوالی که به وسیله اونها مطابق در میاد لفظ عربی با مقتضای خود. اتفاق کردن رجال بیان بر این که همچه علمی را بنامند باسم علم المعانی، یعنی بهش بگن علم المعانی، باسم علم المعانی متعلق به چیه؟ تسمیه. تسمیه یه همچه علمی را به اسم علم معانی. کلام دیگه، اون کلامی که استعمال میشن. اضافه اسم به علم معانی چه اضافه ایست؟ بله؟ اضافه بیانیه لفظیه که نیست، معنویه است. اضافه بیانیه است، منتهی اضافه بیانیه دو قسمه. یعنی بیانیه که میگن به دو معنی است، به دو معنی استعمال میشه. چون در اضافه معنویه یا میگفتن به معنای لامه، یا میگفتن به معنای فیه، یا میگفتن به معنی منه. اون من را میگفتن اضافه بیانیه. بعد در اون اضافه بیانیه که اونجور میگفتن دارن به این که نسبت بین مضاف و مضاف الیه از نسب عربه عموم خصوص من وجه و مضاف از جنس مضاف الیه، اضافه آمده بگرد که اون مضاف از جنس مضاف الیه. در خاتم و فزتن قصه از این قرار است، خاتمی که از جنس فزت، خاتم ممکنه فزه باشد ممکنه فزه نباشد، فزه ممکنه خاتم باشد ممکنه خاتم نباشد، لذا بین فزه و خاتم از نسب عربه عموم و خصوص منوج در می آمد. اونجا می گفتن بله مضاف از جنس مضاف الیه و اضافه آمده بگرد که اون مضاف از این جنس. نوعا در نفع این خواندید، مثال هایی که می زدن اینجوری بود، ولی گاهی اوقات در این کتاب و در مسلم مختصر اینا خیلی اینجور آمده و در شبیه اینها بعضی اوقات چیزی اضافه شده به چیز دیگر مضاف مضاف نده. اینجا اضافه آمده میگه مراد از مضاف مضاف الیه، کاری با جنسش نداره، مراد از مضاف مضاف الیه. این را میگن الاضافه للبیان، اضافه در اینجا برای بیانه، یعنی بیان این که مراد متکلم از مضاف مضاف الیه، نه اینکه بخواد بگه او از این جنسه. حالا در اینجا هم اضافه اسم بسم الله به علم المعانی اضافه بیانیه به این معناست، مراد یعنی اینجا مقد بگرد تسمیه اون علم به یک اسمی که اون اسم عبارت است از علم المعانی. خب کجا فیجعل لکل مقامن مقالن. بله اتفر یدرس هست دیگه، یدرس چیز لابد دل طالب البلاغه ان یدرس فیجعل. تمام شد. خب این مطلب اینجا که تمام شد، یه مطلب هم از باب تذکر. حالا این که داشت طالب بلاغت بایست این احوال را بخواند، احوال خطاب را، همچنین اون صور مناسب را هم بخواند، یعنی هم احوال لفظ بخواند هم از هم احوال خطاب را بخواند. و برای هر حالی از احوال خطاب اون حال مناسب از احوال لفظ را به کار ببندد. عبارت معناش این، ولی اصل علم معانی وظیفه‌اش این نیست، این شکلی که بیان شده. اینم البته چیز خوبی است گفته شده، همون تا حالا علم معانی احوال، احوال خطاب، اینا یک واقعیاتی هست، مخاطب منکره انکار خواندنی نیست که بچه هم میفهمد، به بچه هم بچه هم یه چیزی میگی، وقتی که یعنی بچه به تو یه چیزی میگه تو قبول نمیکنی فورا قسم میخوره. این احوال خطاب یک واقعیاتی هم که انسان اونا رو خودش درک میکنه، لازم نیست اونا رو در علم معانی بخونه. احوال لفظ هم باز یک واقعیاتی است که قبلا هست، اونا رو هم لازم نیست که ما در علم معانی بخونیم، بلکه در علم معانی میاد میگم اون احوال که در واقع هست، این احوال هم که برای لفظ هست، برای اون حال خطاب این حال لفظ خوبه. مثل پزشک، مریض میرد پیش پزشک، مرض داره، دوا میخورد، دوا را درست کردن در داروخانه، هر کی آماده است تو داروخانه، پزشک فقط میخواد میگه که این درد این دوا را بخورد، همونه برش میده. علم معانی هم وظیفه‌اش اینه، اصل وظیفه‌اش که میاد نگاه میکنه به حال خطاب، بعد میگه این حال لفظ مناسب به اون حال خطاب، نگاه میکنه به انکار مخاطب، میگه این تأکید مناسب با این حال مخاطبه. پس اصالتاً علم معانی کاری با احوال لفظ ندارد، با احوال خطاب هم ندارد. اونها یک واقعیاتی هستند، اونها بعضی ها در لغت بیان شده، بعضی ها در نحو بیان شده و هاکذا. علم معانی فقط میاد جایگاه‌های احوال لفظ را مشخص میکنه. هر حال خطابی چه حالی از احوال لفظ را میخواهد، فلان مرض چه دوایی میخواهد، فلان حال چه حال لفظ را میخواهد. علم معانی وظیفش اصالتاً اینه. اینی هم که گفته این مقدارش بد نیست، خوب که دیگه، ولی خب اصل علم معانی و وظیفش اینه. تمام شد. مثلا تأکید رو در علم نحو خواندید، تأکید مدن، تأکید که خودش یک واقعیتیست. ادوات تأکید رو هم در علم نحو خواندید. کیا ادوات تأکید؟ علم معانی نمیاد برای شما که تأکید یعنی چه، با چی لفظی تأکید صورت میگیره، کاری با اینا نداره. یا نمیاد بگید انکار یعنی چه، واقعیاتی، فقط میگد اگر مخاطب منکر بود تأکید بکنه. تأکیدی که همون معناشه که میفهمی چیه و در نحو مثلا الفاظش خواندی. خب تمام شد. بعدش دارد که تعریف و علم المعانی و موضوع افو و فواعد افو و واضعه و استمداده. اینجا پنج چیز را میخواد مطرح کنم در این مقدمه. یکی تعریف علم معانیه، دیگری موضوع علم معانیه، علم معانی درباره چی بحث میکنه، سومی فواید علم معانی چیه، که نوعاً هم غافلیم و بلده به قرآن میرسیم میگیم در تفسیر بلاغت لازم نیست، به اجتهاد میرسیم میگیم در اجتهاد بلاغت لازم نیست. ولی اگر کسی متوجه باشد که معانی راجع به چی بحث میکند، زبانش قطع کنیم نمیگه در اجتهاد معانی شد ببری ها، نمیگه در تفسیر معانی دانستنش لازم، اهلش باید باشه بفهمد فوایدش چیه، اون وقت بفهمد که خودت از صبح تا غروب از این خصوصیات علم معانی چقدر بکار میبری، خودت که آدم فصیح و بلیغ هم نیستی، آدم عادی هستی مثلا، اون وقت میرسی بالاها اون فصاحا و بلاغا چقدر از اینا بکار بردن و چه نتایجی از کار برد اینها گرفته میشه، و اگر انسان اونها را نداند چه مقدار از مراد متکلم را نمیفهمد، بلکه بعضی جاها عوضیم. خب و فوائده و واضحه، چه کسی علم معانی را وضع کرد، و استمداده، علم معانی از چه چیزایی مدد جسته، منظور از مدد جسته یعنی مثلا ادله شواهد علم معانی از چه چیزاییه، بعدن خواهد بیان کرد، از قرآن، از روایات، از سنت و از کلام عربی، اونا رو بیان خواهد کرد. یک، علم المعانی اصول و قواعد و یعرف بها احوال اللفظ العربی التي يكون بها مطابقا لمقتضى الحال بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. سیغه به چه معناست؟ سوق داده شده، که بعضی معنا میکنن ریخته شده غلطه، بعضی معنا میکنن ریخته شده غلط، اون از سیغه با ساد و یا و غینه، ساق یسوق و سیغه یعنی ریخته شده، مثل زرگر مثلا طلا را میریزد علنگو درست میشد، حلقه درست میشد، واقعا اون معنای سیغه است. ولی اینجا از ماده ساقه سوقس راندن، سیقه یعنی رانده شده، در اینجا یعنی آورده شده. خب اصول و قواعد، البته گاهی اوقات اصول و قواعد ممکنه به یک معنی استعمال بشند، یعنی مراد از قواعد همان اصول باشه، و ممکنم هست یک جای قواعد با اصول فرق بکنه، قواعد به اون قاعده هایی بگن که مخالفتش جاهز نباشد، اصولم به اونهای گفته بشود که خلافش جائزه. لنکتته خلاف قاعده در بلاغت مقبول نیست، ولی خلاف اصل لنکتتن مانی نداره. خلاف اصل لنکتتن مانی نداره. مثلا اصل در معمول این است که از عامل مؤخر باشه، حالا در یک جای معمول از عامل مقدم شد برای یک نکته، این خلاف است. تقدیم یا که بر نعبوده خلاف است، لنکتتن مانی نداره، ولی خلاف قاعده قبول نیست و کلام رو از بلاغت میاندازد، یعنی از فصاحت میاندازد و در نتیجه از بلاغت هم میاندازد. پس بنابراین گاهی ممکنه اصول و قاعده به یک معنا باشند، گاهی اوقات هم اصول اعم باشد در واقع از قاعده، یا مراد از اصول خصوص اون چیزایی باشد که مخالفتش جایزه و مراد از قاعده هم اونایی باشد که مخالفتشون جایز نیست. حالا در علم معانی هم قواعد وجود دارد هم اصولی که مخالفتش جایزه، و لذا هر دو رو در اینجا آوردنش مناسبه. علم معانی این عبارت رو ترجمه کنن، برگردم از خارج یک مطلبی بگم که مال همینه، دوباره برگردیم سراغ ترجمه بعدیش. علم معانی عبارت است از اصول و قواعدی که به وسیله اون اصول قواعد، اصول و قواعد شناخته می شود احوال لفظ عربی. کدام احوال؟ اون احوالی که می باشد لفظ عربی به وسیله اونها مطابق با مقتضای حال. این گونه احوال لفظ عربی به وسیله علم معانی دانسته می شود. اصول و قواعدی است که شناخته می شود به وسیله اونها احوال لفظ عربی. اون احوال لفظ عربی که می باشد به وسیله اونها لفظ عربی مطابق با مقتضای حال، به طوری که می باشد لفظ عربی با کاربرد اونها موافق با اون غرضی که آورده شده این لفظ عربی برای اون قرار، یعنی لفظ عربی و کلام عربی با کاربرد اون احوال موافق با اون قراری میشد که این کلام رو متکلم برای اون جهت آورده. خب این ترجمه تعریف بود. یک فرقی بین یعرفه و یعلمه گذاشته میشه، میگه دانستن کلیات، علم را به کار میبرند در دانستن کلیات، معرفت به کار برده میشد در دانستن جزئیات. نوعاً هم تعرفه را در فارسی هم معنا میکنن شناختن، شناختن هم نوعا در جزئیات میشه. خب حالا یک مثالی از نحو بزنم، بعد بیایم یک مثالی از بلاغت بزنیم. ما یک قواعد کلیه داریم در واقع، مثلا در نحو کل و فاعل مرفوع، این قاعدتون کلیه در واقع وجود داره. قبل از وضع علم نحو هم این قاعده بود. نه اینکه واضح بیاد این قاعده رو جعل بکنه، یا بگه تا امروز فاعل رو در میدادن، از امروز من این قانون رو وضع کردم که فاعل رو رفع بدید. این نیست. کل فاعل مرفوع قبل از وضع علم نفع در کلام عرب اجرا می شده. بعد میان این قاعده کلیه رو به دست میارن، یعنی پیدا میکنن، فاعل ها رو یکی یکی بررسی میکنن، میبینن به هر فاعلی رسیدن رفت داده میشه، معلوم میشن پس این قاعده هست در کلام عرب کل فاعل معلوم. این قاعده در واقع بوده، بعد به دست آورده شده. بعد برای انسان، یعنی کسی که این قاعده رو بفهمم، این قاعده براش یواش یواش ملکه میشه. بعد از اینکه ملکه شد، انسان این قاعده رو دست میگیرد، میره سراغ فاعل ها، فاعل های نحوی. مثلا در زید امر زدم، تو هم مخواه بگی زید امر زدم، زیدم بناس فاعل باشد دیگه، فاعله. حالا ما اعرابه، من میخوام یک جمله تشکیل بدم، ضربه زیدون امر، از ضربه و زید که زننده است، امر که مفعوله که تقارده، یک کلامی تشکیل بدم. من اعراب زید چه اعرابی بدم بهش؟ اعراب امر چه اعرابی بهش؟ اهل لسان که نیستن، اهل لسان طبعا رفت میدادن، من اهل لسان نیستم، میخوام حالا فاعل رو به کار ببرم و حرکت بدم تا مخاطب مراد من را بفهمه. حالا زید در این ضربه و زید و ام بناس فاعل باشم و من میخوام این کلام رو تشکیل بدم. به زید که میرسم میگم خب این زید فاعلم، برای ضربه فاعل، حسیت معنا که فاعل است، یعنی انجام دهنده ضربه دیگه، زننده است. میگم این زید فاعل است. بعد یه قاعده دست من بود، کل فاعل مرفوع زید فاعل صغرای قیاس از شکل اول، و کل فاعل مرفوع کبرای قیاس از شکل اول. نتیجه میگیرم فزید مرفوع، منی که مخواستم از ضرب و زید و امر کلامی تشکیل بدم و مراد خود را به مخاطب تفهیم کنم، اعراب زید به اون قاعده فهمیدم. قاعده گفت کل فاعل مرفوع، زید هم که فاعل بود، پس نتیجه این شد که زید بایستی در اینجا مرفوع باشه. لذا میگم ضرب زیدون، نصب امرم از کل فاعل، کل مفعول مفعول، کل مفعول منصوب فهمیده میشه. پس ببینید ما یک قاعده در واقع داریم، بعد اون قاعده رو یاد میگیریم، حالا خودمون میگردیم پیدا میکنیم، یا کسی پیدا کرده به ما میگه، فرق نمیکنه. بعد اون قاعده ملکه میشه، بعد اون قاعده رو دست میگیریم، میریم سراغ فاعل ها، سراغ فاعل ها. زید فاعل در ضرب زید، امر فاعل در جاء امر، بکر فاعل در ذهب بکرون، با هاکر میریم سراغ این فاعل ها. احکام این فاعل ها را از این کل فاعل مرفوع از ناحیه اعراب میفهمیم. این فاعل ها خودشان در کلام ها جزئی هن یا کلی هن؟ جزئی هن. ببینید قاعده رو هم تعریف کردن، القاعده قضیتون کلیتون تعرف احکام و جزئیات موضوعها منها، قضیتون کلیتون تعرف منها احکام و جزئیات موضوعها. در کل فاعل مرفوع، کل فاعل مرفوع قضیت فاعله، موضوع کل فاعل مرفوع چی میشه؟ بگید فاعل، سور قضیه است، موضوعش فاعل. فاعل کلی است. جزئیات اون فاعل چیه؟ زید در ضرب زید، امر در ذهب امر، واهکذا. این فاعل های خارجی، اینا همه جزئیات اون موضوع کلی هست. این جزئیات احوالی دارند، احکامی دارند، حکمی دارند، از باب اینکه فاعلا حکمشان چیه رفع دیگه. حالا قاعده رو آمدن تعریف کردن، قضیتون کلیتون تعرف و منها احکام و جزئیات موضوع ها. ولذا زید و عمر و بکر و امثال ذالک افراد فاعلا، جزئیات. حکم این ها رفعه، رفع این ها هم از اون قاعده فهمیده می شد، کل فاعل مرفوع. لذا به هر فاعل لفظی می رسیم که از جزئیات اون فاعل در کل فاعل مرفوع هست، حکمشه از اون قاعده می فهمیم. اینم اضافه کنم، ادراک میگن بر دو قسم هست، ادراک جزئی، ادراک کلی. مدرک شما اگر کلی باشد، ادراک اون را میگن ادراک کلی. مدرک شما اگر جزئی باشد، ادراک اون را میگن جزئی. مثلا انسان کلی را بفهمید، ادراک انسان کلی، ادراک را میگن ادراک کلی. زید که از افراد انسان است بفهمید، ادراک زید را میگن ادراک جزئی. ما در فهمیدن کل فاعل مرفوع ادراک کلی پیدا کردیم. ادراک کلیش همین مقدار است که هر فاعلی مرفوع. بعد به وسیله این ادراک کلی اون ادراکات جزئیه را به دست میاریم. ادراکات جزئیه چیا باشند؟ فاعل هایی که در خارج برای فاعله، حکم اونها چی میشه؟ رفع. رفعی که بر زید وارد میشه جزئی است یا کلیه؟ رفعی که به امر وارد میشد کلیس یا جزئیه؟ جزئیه. لذا ما از دانستن کل فاعل مرفوع که ادراکان کلی، پی به ادراکات جزئیه میبریم، یعنی رفع های فاعل های خارجی را به اون میفهمیم. این که گفته شده تعرف و از اون قواعد احوال لفظ عربی، مراد از احوال لفظ عربی در اینجا همون احوال جزئیه است، یعنی رفع زید، رفع امر، رفع بکر، رفع خالد و هکذا. تو رفع به کار برد اشاره به این است که ما به اون قواعد اون احوال جزئیه لفظ عربی را میفهمیم. یعنی اینجا میفهمیم زید باید مرفوع باشه، امر باید مرفوع باشه در اون یکی، بکر در اون یکی مرفوع باشه. این مثال برای قاعده نحوی. قاعده بلاغی هم همینجور، یکی از قواعد بلاغی اینه کل کلام یلقا الی المنکر یجب توکیده. یا کل حکم، حالا فرمان کل حکم، کل حکم یلقا الی المنکر یجب توکیده. هر حکمی که مجیه دیش، مثلا حکم دیگه، کل حکم یلقا الی المنکر یجب توکید. هر حکمی که به شخص منکر، به مخاطب منکر القا بشد باید تاکید بشه. این قاعدتون کلیه، اینه ما یاد گرفتیم، این برای ما ملکه شد. بعد میاییم سراغ حکمهایی که در خارج در این کلام ها پیدا میشه. اون حکمهایی که در خارج در کلام ها پیدا میشود، اون حکم‌های جزئی است. هر حکمی هم حالتی دارد که این حالتش هم جزئیه، نه کلی. مثلا مجیء زید را می‌خوای القا بکنی به مخاطبی که منکره، مجیء زید حکمش کلی؟ حکم این مجیء زید چیه؟ تأکید. تأکیدی هم که بر این مجیء زید آورده میشد، اونم جزئی خواهد بود. مثلا فرض کنید من میخوام به مخاطب منکر بگم که زید آمده، میبینم مخاطب قبول نداره آمدن زید. اینجا میگم مجیء زید حکمون یلقا الی المنکر و کل حکمن یلقا الی المنکر یجب توکیدو فمجی و زید یجب توکیدو. مجی زید در اینجا خودش جزئیه، تأکیدی هم که برای مجی زید آورده میشد در خارج اونم جزئیه. لذا از اون حکم کلی کل حکمن یلقا الی المنکر یجب توکیدو پی بردیم به این حکم جزئی. حکم جزئی تأکید کردن جا از زیدون در این کلام. پس بنابراین در اینجا هم قاعده داشتیم، کل کلام کل حکم یور قاعد المنکر یجب توکیدو، اون رو درک کردیم، ادراک اون قاعده ادراک کلی بود، اون قاعده ملکه شد. بعد از ملکه شدن اینو به دست میگیریم، بخواییم با مردم حرف بزنیم، خبر به این مردم بدیم. خبرهایی که مردم میدیم هر جا فهمیدیم که مخاطب منکره، بر طبق اون قاعده حکمی که القا میکنیم بر این مخاطب تأکیدش میکنیم. این محصل بیان اینجاست که از قواعد احکام جزئیه فهمیده میشه. قواعد در برگیرنده احکام کلیه که با یاد گرفتن این احکام کلیه پی به احکام جزئیه مال موضوع اون حکم، موضوع اون قاعده پی میبری. اصول و قواعد است که شناخته می شود به وسیله اون اصول قواعد احوال لفظ عربی، اون احوال جزئیه لفظ عربی. احوال جزئیه یعنی تأکید در جاعزید، تأکید جاعزید، تأکیدی که وارد می کنی بر جاعزید، اون حکم جزئیون، اون از اون قاعده کلیه فهمیده می شود. شناخته می شود به وسیله اون اصول قواعد احوال جزئیه لفظ عربی، اون احوال جزئیه لفظ عربی که می باشد لفظ عربی به وسیله اونها مطابق با مقتضای حال، به طوری که می باشد این کلامی که مطابق با مقتضای حال در آمده می باشد موافق با اون غرضی که سوق داده شده این لفظ عربی برای اون غرض.
احوال جزئیه رو از خود قواعد رو فهمیم یا از عرفا؟
واقع اونه به اون خاطر که در واقع هست تو عرف را آورده چون اونجوریه، یعنی اصالتاً از قواعد احکام جزئیه فهمیده میشه. معرفت هم که در احکام در شناخت احکام جزئیه به کار برده میشه به این خاطر به کار برده. خب سال یه روحه داخل یکونه چی
برمیگرده؟
کلام ها؟ به ها یعنی احوال لفظ عربی،
یعنی
بله یکونه به وسیله اینها مطابق با مقتضای حال. به هاجار رو مجبور مطابق متعلق و مطابقن قوه مستتر در یکونه هم برمیگردد به اون لفظ عربی. خب تمام شد. دو و موضوعه اللفظ العربی من حیث و احواله التي تفید المعانی الثوانیه التي هي الاغراض المقصوده للمتكلم. میگه موضوع علم معانی لفظ عربی است. گفتیم علوم ادبیه میشد گفت همشان موضوعشان لفظ عربی است، منتها هر علمی راجع به یک نوعی از انواع احوال عربی بحث میکند. موضوعش لفظ عربی است، از ناحیه احوال اون لفظ عربی، از کدام احوال؟ اون احوالی که افاده میکنن معانی ثوانی را، اون معانی ثوانی که اغراضی هستن مقصود برای متکلم. خب اینجا مالا یک دو کلمه گفته بشد بینیم کجا میرسیم. تعبیراتی هست در کتاب آمده ای بسا، بعضی هم این تعبیرات رو جور بجور رو میبسا معنا شده باشه، ولی خب حالا یک جورش بنده میگم اینجا و شما هم همین در نظر داشته باشید و پاورقی هم تقریبا همین آورده. معانی اولیه، معانی ثانویه. اصل مراد، حالا اون اصل مراد خیلی اونم میگن منطقه اون رو با قاطی پاتی معنی کردن. ببینید حالا بنده یک مثالی بزنم، معانی اولیه، معنای اولی، معنای ثانوی و این مثالی از خالص بزنم بیایم سراغ اینجا. خبری میخوای به مخاطب بدی از مجیء زید، برای این خبر اصالتا تو یعنی اصل مقصود شما هم خبر از مجیء زید است. کلامی هم که اصالتا برای این مقدار لازم است زیدون جائنه یا جا زیدون، همین مقدار اصالتا کافی است، زیدون جائن یا جا زیدون. بعدش ولی میبینی مخاطب منکره، قبول نداره. برای این که به مخاطب به قبولانی و اون انکارش برطرف کنی و حرفت به او به قبولانی، مجبور میشی تأکید بکن. به جای اینکه بگی جا زید، میگی والله ان زیدن لجا. جا زید با این والله ان زیدن لجا معنای اصل مراد رو هر دو دارند. اصل مراد این است که زید آمد، هر دو به این دلالت میکنه. منتها والله نزیدن لجائن یک اضافی هم داره، هم از ناحیه لفظ هم از ناحیه معنا اضافی داره. اضافی که از ناحیه لفظ داره چیه؟ چهار تا تأکید در اینجا اعمال شد. جمله اسمیه آمده یک، انا آمده دو، قسم آمده سه، لام در خبر انا آمده و الله انا زیدن لجا. این موضوعی چهار تا تأکید دارد که اولین را نداره. این تأکیدان برای یک غرضی آمده. غرض از این تأکیدها چیه؟ برطرف کردن انکار مخاطب که نتیجتاً مجیء زید را بپذیرد. پس بنابراین در والله نزیدن لجا دو مطلبه، یعنی تعبیر دوتاست و هر تعبیری هم معنای خاص خودش داره. یک آمدن زید که زیدون جاهن اون را رسان، دو رفع انکار مخاطب که این تأکیدات اون را به وجود میارند. در اینجا اون معنای اصلی را که بهش میگن اصل مراد، میگیم معنای اولی مجیء زید که اصل مراد است، اون را میگیم معنای اولی. اون برطرف کردن انکار را که این تأکیدات اون را ایجاد میکنند، اون را میگیم معنای ثانوی. اصل مراد را اصل کلام میرساند، معنای ثانوی را هم این خصوصیاتی که اضافه شده، این احوال، احوال لفظ عربی یکیش همین تأکید بود. معانی اولیه را، معنای اولی را اصل کلام میرسانند، معنای ثانوی را من خصوصیات میرسانند. تأکیدات رفع انکار مخاطب. پس این معلوم باشد خصوصیات لفظ برای معانی ثانویه هستند، معانی اولیه مال اصل کلامه. بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، ترجمه عبارت میگه موضوع علم معانی لفظ عربی است. از ناحیه احوال لفظ عربی، احوال لفظ تا قاطی نشد به احوال خطاب، یعنی خصوصیات لفظ، احوال لفظ. از حیث احوال لفظ عربی، اون احوالی که افاده می کنند اون احوال معانی ثوانی را. رفع انکار که معنای ثانوی بود چی اون را افاده کرد؟ تأکید. اون احوالی که افاده می کنند اون احوال معانی ثوانی را، اون معانی ثوانی که اغراضی هستند مقصود برای متکلم، مقصود برای متکلم از احوال لفظ، یعنی متکلم از احوال لفظ این معانی ثوانی را قصد کرده. التي هي الاغراض المقصوده للمتكلم، وقت گفتیم مقصودند از احوال لفظ اینها مقصودند، و اما معانی معنای اولی از خود کلام که مسند و مسند الیه اون دو چیزا، اون از اون استفاده میشه. که ما یک اصل کلام داریم، یکی هم خصوصیات داریم. اصل کلام برای رساندن معنای معنی اولی، خصوصیات هم برای رساندن معنای دیگری است، معنای ثانوی. اینم ماحصل این قسمت. مثل اینکه ظاهرا وقت تمام. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.